بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالات مرحوم آیت الله خویی بود بر مدعای مرحوم میرزای ناینی. عرض کردیم در دو مورد اشکال گرفته بودند ایشون بر مدعای مرحوم میرزا، یکی در بحث متمم جعل بود که شهید صد در صدد پاسخ از اشکال بود، اما عرض کردیم پاسخ ایشون تمام نیست و اشکال مرحوم آقای خویی اشکال واردی است. اشکال دوم ایشون هم در خصوص مدعای مرحوم میرزا بود، مبنی بر این که مخصص اگر قطعی باشد بهش عمل میشه ولو صاحب تخصیص اکثر بشود، و اگر ظنی باشد از ظهور اون دست برداشته میشه. در پاسخ به این اشکال مطلبی رو مرحوم آیت الله روحانی بیان کردند، اما حق این است که اشکال اصلی مرحوم آیت الله خویی بر مرحوم میرزا اشکال واردی است، اونم این که این مورد اصلا از موارد تخصیص به حساب نمیاد. برای اینکه در قضایای حقیقیه همان گونه که سابقا هم عرض کردیم، از اونجایی که قضیه حقیقیه بازگشت پیدا میکنه به یک قضیه شرطیه، به این معنا که اگر موضوع در خارج محقق شد حکم آن فلان مطلب است، در این صورت اشکالی پیش نخواهد آمد، از این جهت که موضوع ممکنه ندرت وجود داشته باشد. ندرت وجود موضوع در قضیه حقیقیه ارتباطی به تخصیص اکثر نداره. مثل این که مثلا مولا بگه رفتن به فضا در حال اختیار بر مکلف جایز نیست، برای اینکه سبب می شود که احکام نماز رو نتونه مثلا مراعات کنه، نتونه رو به قبله نماز بخونه. اون وقت به این قضیه نمیشه ایراد گرفت که کلن مثلا تا الان 50 نفرم به فضا نرفتن از چند میلیارد نفر، به این نمیگن تخصیص اکثر. قضیه حقیقیه ممکنه بیان بشه، موضوعش هم نادر باشد، ایرادی هم نداره. نه، اگر بگه اکرم العلماء بعد بگه مثلا الا الفقها، در حالی که 80-90% علما فقها هستن، این تخصیص اکثر. ظهور دلیل و کار داره. نه، لسان دلیل اینه که قدرت اخذ است، اصلا بحث این نیست که بعد بیاد با چیز دیگری تخصیص بزنه. دلیل دوم تخصیص نزده، دوتا دلیل نداریم. تخصیص اکثر در جاییست که ما یه دلیل داریم، عمومی دارد، ظهوری دارد در عموم و شمول، دلیل دیگر میاد تعدادی اکثر افراد عام رو خارج میکنه. در اینجا بحث ما اصلا این نیست، دوتا دلیل نداریم، ما یه دلیل داریم، در اون دلیل قدرت اخذ شده است، قدرت در زمان واجب به عنوان دخیل در ملاک. اما در خارج ما می دانیم که این سبب می شود که افراد نادری می توانند امتثال کنند، که تخصیص اکثر نیست.
اگر
ما از وضعیت خارجی میدانیم اگر قدرت در زمان حج اخذ بشود در ملاک، کلن سالی 10 نفر میتونم برم مکه. به این که نمیگن تخصیص اکثر، معنیش این است که هر سال فقط بر 10 نفر حج واجب است، بر بقیه واجب نیست. بله اگر یه دلیل آمده بود گفته بود حج بر همه واجب است، بعد دلیل نخواهیم، فرض این نیست، این خلاف فرضه، این در تخصیص اکثر ما یه دلیل عام میخواییم یه دلیل خاص، دو تا دلیل میخواییم. اما در جایی که ما یه دلیل داریم اما این دلیل موضوعش نادره، این تخصیص اکثر نمیشه. خب اون نیست، اون از قسم دومه. بحث سر این نیست که دلیل آمده گفته حج بر همه واجب است، دلیل دیگر آمده گفته که بر 90% واجب نیست. بحث سر این نیست اصلا، بحث سر این است اون دلیلی که حج واجب کرده از اول قدرت را اخذ کرده است در ملاک. کدام قدرت را؟ قدرت در زمان واجب را. بحث سر اینه، یه دلیل داریم وجوب حج رو بیان کرده و قدرت هم در ملاک اخذ شده است در این دلیل، قدرت خاص هم اخذ شده است، یعنی قدرت در زمان خود واجب. اما ما از وضعیت خارجیه میدانیم که این سبب می شود مقدمات مفوته اتیان نشود، در نتیجه تعداد کمی برشون حج واجب بشود، نه اینکه بر همه واجب بوده و بعد از 90% برداشته بشه. لحاظ نایلی
میگه
فضای تخصیص رو مطرح میکنه، میگم آخه فرض ما این نیست، فرض ما این نیست، این خلاف فرضه. خب بله اصلا بحث سر همینه آقای، بعید که خیلی بعید نیست، اشتباه از افراد سر میزنه، معصوم که نیستن که. حالا جلوتر میرسیم، یک ادعایی کرده مرحوم ناینی آقای خویی، میگه من به خودش بعد درس گفتم قبول کرد که این اصلا ادعا معنی نداره. افراد معصوم که نیستن که، بالاخره از افراد اشتباه سر میزنه، ممکنه که موقعی که داره فکر میکنه فکرش مرتبط بشه. اگر اینجوری باشه که بخوایم فقط به خاطر استبعاد از این که از بزرگان اشتباه سر میزنه، عرض شود که اشتباهات رو نادیده بگیریم که خب همه این اقوامی که ما داریم ازشون اسم بریم همه جزء اعظم هستند، به هیچ کدوم نباید ایراد گرفت. عرض شود که بله اون مطلبی که مرحوم آیت الله روحانی فرمودند مبنی بر تفاوت بین مخصص قطعی و مخصص ظنی در جای خود شاید درست هم باشه، که حالا انشالله وقتی رسیدیم به بحث عام و خاص اونجا باید در مورد خودش صحبت بکنیم. اما عرض کردم این ارتباطی به اشکال اصلی آقای خویی پیدا نمی کنه. اشکال اصلی که آقای خویی ممکنه اون پاسخ اشکال اولش رو داده باشه مبنی بر این که تخصیص اکثر اینجا جاش باشه، اما اشکال اصلی آقای خویی که اصلا اینجا مورد تخصیص اکثر نیست، اون بر سر جای خود باقی است و این مطلب اون اشکال رو برطرف نمی کنه.
اما کنجه نشونم چرا چشکره داریم هر واجب است
عادی تخصیصی بدید،
فقط
مدرسه
که در زمان واجب قدرت دارد.
اشکال نداره، من نمیگم اشکال داره، بحث سر اشکال نیست، بحث سر این است که فرض این است دلیلی که حج را واجب کرده. ببینید اصلا بحث ما کجا داریم صحبت میکنیم، ما در مقام ثبوت داریم بحث میکنیم، بحث ما این است که قدرت یا دخیل در ملاک حکم هست یا فقط شرطیتش عقلی است. اگر دخیل در ملاک باشد یا مطلق قدرت دخیل است یا حصه خاص. حصه خاص اگر باشد یا قدرت بعد از برخی از مقدمات است یا قدرت در زمان واجب. چهار حالت داریم فرض میکنیم. در فرض چهارم، فرض مسئله این است که یک دلیل آمده حج رو ثابت کرده، برای ما بیان کرده و در اون قدرت مکلف هم اخذ شده و قدرت در زمان، حالا حج که میگم مثال دارم میگم، یه چیزی رو واجب کرده، هر دلیلی رو، هر حکمی رو واجب کرده، قدرت مکلف هم در اون اخذ شده و قدرت در زمان واجب هم اخذ شده. شما فرض کنید در دلیل واحد این اتفاق افتاده. اگه در دلیل واحد باشه تخصیص اکثر لازم میاد؟ لازم نمیاد. حالا اگر شما میگید در دو دلیل باشد، ما اصلا میگیم در دو دلیل نیست. ما که نمیخوایم واسه خودمون ایجاد مشکل بکنیم، ما بحثمون سر این است. اصلا فرض کن در یه دلیل اتفاق افتاده، حالا میخوایم ببینیم آیا مقدمات مفوته رو اتیان بکنیم یا نه. اون که اگر یه عام بیاد بعد پشتش یه خاص بیاد، حالا اونجا اون اصلا بحث ما نیست. ما در مورد اون که الان بحثمون که عام و خاص نیست که، بحث ثبوتی داریم میکنیم. فرض کنید دلیل واحد چه این اتفاقی توش افتاد، ما دعوایی که داریم محل نزاعمون مقدمات مفوته است، یک فرضی رو میخواییم انجام بدیم که بیایم سر این بحث بکنیم. یا جوری فرض کنید اشکال از جهات دیگر ایجاد نشه، بگید در دلیل واحد اتفاق افتاد، حالا من چیکار کنم؟ مقدمات مفوته رو اتیان بکنم یا نکنم؟ عرض شود که این دو اشکالی که مطرح کردیم از مرحوم آقای خویی، این اشکالات رو در حاشیه اجود هم گفتن، بر مرحوم میرزا وارد کردن، در محاضرات هم مطرح کردن. اما یه اشکالی هم هست که من در حاشیه اجود ندیدم، در محاضرات این اشکال رو بر مرحوم میرزا وارد کردن. این اشکال هم اشکال واردی است، اون هم در خصوص مدعای مرحوم میرزاست، مبنی بر این که بر غیر مکلفین هم واجب است تعلم احکامی که از بدو بلوغ نیازمند مراعات اون احکام هستند. ایشون اینطوری استدلال کردند، فرمودند که چون عقل حکم می کند به لزوم اتیان مقدمات مفوته در جایی که قدرت دخیل در ملاک نباشد، و بعد مترتب بر این حکم عقل حکم شرعی بار می شود بر وجوب اتیان مقدمات مفوته که اسمشو گذاشتن متمم جل، توجه این حکم شرعی به غیر مکلفین منعی ندارد، منافات با اشتراط بلوغ در توجه تکلیف شرعی ندارد. چرا؟ برای اینکه تکالیفی مشروط به بلوغ هستند که به واسطه حکم مستقل عقلی ثابت نشده باشند، اما تکالیفی که ثبوت آنها به واسطه حکمی باشد که عقل استقلالا آن را بیان می کند، در اینجا دیگه بلوغ شرط نیست، مجرد امکان توجه خطاب عقلی کفایت می کند و به سبی ممیز خطاب عقلی امکان توجه دارد. این فرمایش مرحوم میرزا بود. مرحوم آیت الله خویی می فرمایند که این فرمایش به خودی خود شاید قابل التزام باشد، مبنی بر این که خطاب عقلی درش شرط بلوغ نیست، در خطاب شرعی شرط بلوغ هست. این خطاب خطاب عقلی است. اما ما یک مانعی داریم که اون مانع سبب می شود این خطاب متوجه نشود. مانع چیه؟ حدیث رفع. حدیث رفع چی میگه برای ما؟ چی رو بیان میکنه؟ حدیث رفع بیان میکند فعل غیر مکلف یعنی غیر بالغ کلا فعل است، ترک او کلا ترک است، اثر بر آن مترتب نمی شود. به عبارت دیگر قاعده عقلی الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار برای جریان در حق سبی مانع دارد. مانعش چیه؟ مانعش این است که شرعا اختیار سبی لا اختیار است. شرع گفته من فعل اختیاری سبی را به مانند غیر اختیاری می دانم. در حکم فعل غیر اختیاری است. وقتی که حکم غیر در حکم غیر فعل غیر اختیاری شد، نمیتونیم بگیم که عدم عمل به احکام بعد از بلوغ ناشی از اختیار او در حال سبابته. چون اینو میخواید اثبات کنید دیگه، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، چی رو میخواد ثابت کنه؟ بگه اگر سبی بعد البلوغ عمل نکرد به احکام، ولو این عمل نکردن غیر اختیاری باشد، چون مستند است به اختیار سابق او. اختیار سابق مال چه زمانیه؟ زمان سبابت. چون مستند است به اختیار سابق او، پس این در حکم ترک اختیاری است. ما میگیم اختیار سابق نداریم اصلا در سبی. چرا نداریم؟ چون شارع گفته اختیار سبی لا اختیار است. پس اصلا الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار اینجا موضوع نداره، مورد برای جریان نداره. بنابراین اگرچه اصل مدعای مرحوم میرزا درست است، مبنی بر این که در امکان توجه حکم عقلی به مخاطبین فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست. غیر بالغ ممیز داریم میگیم ما، یعنی کسی که به حدی از ادراک رسیده باشه که حکم عقلی بتونه متوجهش بشه. اما این مطلب منوط بر این است که دلیل شرعی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. خب ممکنه اشکال گرفته بشه که دلیل شرعی مگه میتونه دلیل عقلی رو تخصیص بزنه؟ بحث سر این تخصیص نیست، بحث سر تخصصه، بحث سر از بین بردن موضوعه. دلیل شرعی نمیاد تخصیص بزنه حکم عقلی رو، اما موضوعش رو میتونه منتفی کنه. چرا؟ برای اینکه دلیل عقلی حد اکثر در اینجا میاد برای ما بیان میکند که استحقاق عقاب هست. بالاتر از این که نمیگه، میگه شارع اگر بخواد عقاب کند مانعی نیست. شارع خودش اومده جعل مانع کرده، میگه من مانع گذاشتم. پس این تخصیص حکم عقلی نیست که اشکال بگیرید که امکان ندارد این حکم فقط مختص بشود به بالغ. چرا امکان دارد؟ چون این حکم عقلی فقط چیزی که ثابت میکنه این است که شارع اگه بخواد چوبت بزنه چیزی جلودارش نیست، چوبت میزنه. اما اگه شارع خودش آمد گفت نه من یه خودم میام یه مانع درست میکنم میذارم اینجا که سبب بشود دیگه این فرد چوب نخوره، عقل دیگه در اونجا چیزی نمیگه، میگه خیلی خب حالا خودش اومد مانع گذاشت گذاشته دیگه، خود شارع آمده و امتنانن مانعی قرار داده برای عقاب خودش. گفته من امتنانن برای عقاب خودم یه جعل مانع میکنم، اینجا مانع میذارم، چشم پوشی میکنم از اختیار سبی، اختیار سبی را لا اختیار در نظر میگیرم، بنابراین به واسطه حدیث رفع ما میتونیم بگیم دیگه قاعده الاختیار بالامتناع لا ينافع الامتناع بالاختیار لا ينافع الاختیار موضوع در مورد سبی نخواهد داشت و بنابراین تعلم احکام بر سبی واجب نیست. عرض شود که این فرمایش مرحوم آیت الله خویی هم فرمایش تمامیه، این اشکالشون هم بر مرحوم میرزا وارده. البته ممکنه کسی به ذهنش برسه که اگر اختیار سبی کلا اختیار است و سبی عقاب نمی بیند، چرا در برخی از موارد در ادله شرعیه ما برای برخی از افعال سبی عقاب داریم؟ مثلا در سرقت، اگر غیر بالغ هم سرقت کنه میگن دفعه اول سر انگشتاشو میتراشن و دفعه دوم حالا نمیدونم یا سوم بند انگشتش هم قطع میکنن ولو غیر بالغ، حتی با وجود شرایطی که حالا در حد در جریان حد و اینا وجود داره. اگر سبی عقاب ندارد و اختیار او لا اختیار است، پس اینا چیه؟ توجیه این مطالب با توجه به عمومیت حدیث رفع این است که اینها از باب تأدیب است نه از باب تعذیب. امکان دارد شارع کارهایی رو بگه بر سبی، یعنی بر ولی در واقع یا بر حاکم لازم است انجام بده در زمانی که بچه است طرف، نه برای اینکه عقابش کنه، برای اینکه اینو تأدیب کنه تا بعد البلوغ دیگه دچار این فعل نشود. مثلا در مورد نماز هم ما دلیل داریم، بچه اگر 7 ساله شد ترغیبش کنید به نماز و بعد از اون ترغیب و تشویق و اینها، بعد حتی داره که در برخی ادله داره اگه نماز خون چوبش هم بزن، نماز نخون چوبش هم بزنید. خب چرا چوبش بزنیم؟ این که تکلیف نداره، اصلا نماز بر او واجب نیست، برای چی ما این کارو باید انجام بدیم؟ این از باب تربیته، برای اینکه اگه از الان عادت نکند به نماز خواندن، نمیتونی به محض اینکه بالغ شد بهش بگی نماز بخون دیگه نخواهد خوند، از الان باید عادت بکند تا بعد از آن نماز بخواند. این از باب یک کارهایی بر ولی واجب است از باب تربیت، چون تربیت سبی بر ولی واجب است. اگر بچه خواست خمر بخوره بر ولی واجب است منع کنه، بر خود سبی واجب حرام نیست چون تکلیف نداره، اما بر ولی واجب است منع کنه. اگر خواست تعدی کنه به مال غیر، بر ولی واجب است من کنه. حالا در اونجا که تعدی به مال غیر کرده ادله دیگه هم داره، اما یکی از جهاتاش بحث تربیتی است. از باب این که تربیت بر ولی واجب است، باید یه کارایی انجام بده در مورد صبی، اما خود صبی تکلیف نداره. بله، در بعضی از موارد که میبینیم یه همچین عقاب‌هایی وارد شده، میتونیم اینو اولا توجیه کنیم که عقاب نیست، تأدیب است. و حتی اگر کسی اینو قبول نکرد، گفت نه آقا این تأدیب معنی نداره، قطع انگشت که دیگه تأدیب نمیشه، که این تعذیبه، این عقابه، حد اکثر میتونیم بگیم اینها مواردی است استثناء شده است از حدیث رفع، از عموم حدیث رفع استثناء شده به واسطه وجود دلیل خاص. حد جزء حقوق الناس نیست، حد سرقت حق الله.
اگر شیشه
اونها بحث ضمانات، درسته، من اونها رو کار ندارم. من دارم میگم این که وقتی سرقت کرد دستشو انگشتاشو قطع کرد، این که حق الناس نیست که، حد سرقت حق اللهه، حدش حق اللهه. سرقت دو وجه دارد، یک، کسی که سرقت کرده ضامن مال مردم باید برگردونه، دو، باید حد بخوره. پس اون وجه اولش حق الناسه، وجه دومش حق اللهه. لذا برخی اشتباه میکنن، فکر میکنن که جریان حد در سرقت منوط بر مطالبه است. منوط بر مطالبه نیست، جریان حد منوط بر شکایته، نه مطالبه حد. یعنی مال باخته باید بیاد شکایت بکنه که این از من دزدی کرد. همین که شکایت کرد، اگر شرایط حد وجود داشت، حد میخوره. ولو اینکه مال باخته بگه آقا تو رو خدا دست رو قطع نکنید، میگه این به تو ربطی نداره، این حق الناس. تو حد اکثر میتونی شکایت بکنی، شکایت کردی بعد از اون اگر شرایط جاری بود حد جاری میشه. حالا از دوید معرفم تمام بشه، بعد اگه سوالی دارید بعد درست عرض شود که این سه اشکالی که مرحوم آیت الله خویی گرفتن بر مدعای مرحوم میرزای ناینی عرض کردیم، اشکالات وارد است. اما به جز این سه اشکال، اشکال دیگری بر اصل مدعای مرحوم میرزا وارد نیست. الان این اشکالات گرفتن اشکالات فرعی است، در فروعات کلام میرزا اشکال گرفته بودن، اما اصل مدعای میرزا مدعای صحیح و قابل التزامی است که عرض کردیم البته اجمالش در کلام مرحوم آخوندم بود. مرحوم میرزا آمد تفسیرش رو بیان کرد، شقوقش رو مطرح کرد و تفسیر داد. یه اشکالی گرفته مرحوم میرزای، مرحوم محقق عراقی، بر اصل مدعا، اونم اینه. ایشون میفرماید که قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار در جایی تمام است که تکلیف فعلی داشته باشه. تکلیف اگر فعلیت داشته باشد، در زمان تحقق تکلیف میتونیم ملتزم بشویم به جریان این قاعده، بگیم ترک مقدمات مفوته به واسطه یه قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عرض شود که مستلزم عقاب است به جهت ترک تکلیف. اما تا قبل از این که تکلیف فعلی متوجه مکلف بشود، ترک مقدماتی که به واسطه ترک آنها و عدم قدرت مکلف بر امتثال امر اصلا خطابی نمیتونه متوجه مکلف بشه. یه سری مقدماتی هست، من اگه الان ترک بکنم اصلا نمیذاره بعدن خطاب متوجه من بشه. میفرماید این مقدمات رو شما نمیتونید از مصادیق این قاعده بدونید. چرا؟ برای اینکه مورد این قاعده کجاست؟ موردش جایی است که تفویت از روی تقصیر باشد. تفویت ملاک از روی تقصیر باشد. شما میخواهید اثبات کنید که با تمسک به این قاعده اثبات کنید که تفویت از روی تقصیر بوده. این دوره. اول باید معلوم بشود تفویت از روی تقصیر است تا تمسک کنید به قاعده. شما دارید تمسک میکنید به قاعده تا اثبات کنید که تفویت از روی تقصیر بوده. این که امکان نداره که با تمسک به قاعده یا الامتناع بالاختیار نمیتونید اثبات کنید تفویت از روی تقصیر بوده. اول باید از جهت دیگر ثابت کنید تفویت از روی تقصیر بوده، بعدم تمسک کنید به این قاعده. پاسخ اشکال پاسخ واضحی است، چون مرحوم میرزا این قاعده رو که بهش تمسک میکند، بنابراین داره تمسک میکند، ایشون یه ادعا کرد. ادعای ایشون این بود که عقل در قبح تفویت ملاک ملزم فرقی نمیذاره بین این که ملاک ملزم فعلی است یا این که فعلی نیست اما در ظرف خود تمام است. بین این دوتا فرقی نمیذاره. و عرض کردیم مراد ایشون چیست از این که ملاک در ظرف خود تمام است. گفتیم مراد از این که ملاک در ظرف خود تمام است یعنی تمامیت ملاک منوط بر فعل مکلف یا ترک فعل او نیست. یک وقت برای اینکه ملاک تمام باشه من باید اول یک کاری انجام بدم تا ملاک تمام بشه، مثل اینکه باید تحصیل استطاعت کنم تا ملاک تمام بشه. اینجا بر من واجب نیست. یا باید یک کاری رو ترک کنم تا ملاک بر من تمام بشه. ترک در اینجا بر من واجب نیست. چرا؟ چون تتمیم ملاک بر مکلف واجب نیست. اما یک وقت ملاک در ظرف خود تمام است، به این معنا که تام بودن آن در ظرف خود اصلا مبتنی بر اراده من نیست. من حتی اراده هم بخوام بکنم که ملاک تمام نشود نمیتونم کاری بکنم. مثل نماز، نماز به مجرد اینکه وقت داخل شد ملاکش تمام است. من کاری نمیتونم بکنم که مانع بشوم از تمامیت ملاک، مگر اینکه خورشیدو بگیرم نذارم در بیاد. در اختیار و قدرت من نیست که بخوام کاری بکنم تا ملاک تمام نشود. تمامیت ملاک منوط بر اختیار من نیست. فرض مرحوم میرزا عینایی اینجاست. وقتی می‌فرماید ملاک در ظرف خود تمام است یعنی این. یعنی تمامیت ملاک در اختیار من نیست. اما اگر تمام بود و اگر تمامیت ملاک در اختیار من نباشد، اونجا دیگه تقصیری بودن مسلم است. چون کجا شما میگید نمیدانم تقصیر کرده یا نه؟ وقتی که تمامیت ملاک در اختیار خودت باشه. یا آقا من یه کاری کردم ملاک تمام نشد دیگه، این چه تقصیریه؟ مرحوم محقق عراقی فرض رو بر این گذاشته که قدرت دخیل در ملاک است. چون اینطوری میگه، یه قدرتی که من اگه الان تحصیل نکنم بعدن دیگه اصلا تکلیف متوجه من نیست. تکلیف متوجه من نیست دو دلیل ممکنه داشته باشه. یک، قدرت دخیل در ملاک است و من جلوی ملاک رو گرفتم. اگر اینطور باشد، مرحوم میرزا هم همینو گفت، در کلامش تصریح کرد، گفت در جایی که قدرت دخیل در ملاک باشد، قدرت خاص هم دخیل باشد، مثل قدرت بعد از مقدمه یا قدرت در زمان واجب، تحصیل مقدمات مفوته قبل از حصول اون شرط، اون مقدمه یا قبل از زمان واجب بر من لازم نیست. اینجا جای قاعده الامتناع بالاختیار نیست. یک وقت میگم تکلیف بر من متوجه نیست، نه برای این که ملاک تمام نیست، ملاک تمامه، بلکه برای این که سابقا من باید یه کاری انجام میدادم انجام ندادم، الان قدرت ندارم بر امتثال. خب این قطعا جای قاعده ی الامتناع بالاختیار لاین آف الاختیاره، چون اینجا عدم توجه تکلیف از باب نقص در ملاک نیست، از باب این است که من به سوء اختیار کاری کردم که نتوانم ملاک را تحصیل کنم، از باب عدم قدرت بر تحصیل ملاک، نه از باب عدم تتمیم ملاک. بنابراین اشکال مرحوم محقق عراقی بر مرحوم میرزای ناینی اشکال واردی نیست. مرحوم آقای خویی در تبیین این حرف مرحوم میرزا یه مطلبی داره، روشنگره، مطلب خوبیه. میفرماید لا فرق فی حکم العقل باستحقاق العقاب بین مخالفت التکلیف الالزامی الفعلی و بین تفویت حقیقت التکلیف و روحه و هو الملاک و تام الملزم الذی یدعو المولا الاعتبار الایجاب تارتن و الى جعل التحریم تارتن اخرى فَإِذَا أَحْرَزَ الْعَبْدُ ذَلِكَ الْمِلَاكَ فِي فِعْلٍ وَإِنْ عَلِمَ بِعَدَمِ التَّكْلِيفِ بِهِ، یعنی عدم تکلیف فعلی، اِسْتَحَقَّ الْعِقَابَ عَلَى تَفْوِيتِهِ مِنْ دُونِ فَرْقٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَانِعُ مِنَ التَّكْلِيفِ قُصُورًا فِي نَاهِيَةِ الْمَوْلَى نَفْسِهِ كَمَا إِذَا كَانَ غَافِلًا أَوْ نَائِمًا وَاتَّفَقَ فِي هَذَا الْحَالِ غَرْقُ وَلَدِهِ أَوْ حَرْقُهُ و کان عبده متمکنن من انقاذه فعند اذن لو خالف ولم ينقذه فلا شبهه في استحقاقه العقابه او قصورا في ناحيه العبد كما اذا علم بان الملاك تام في ظرفه و انه لو لم يحفظ قدرته عليه لم يكن قابلا لتوجيه التكليف اليه فعند اذن لو خالف و عجز فی ظرف تکلیف ان امتصاله فعجزه هذا و ان کان مانعا ان توجه تکلیف الی لعدم القدره الا انه یستحق العقاب على تفویت الغرض الملزم فیه حیث کان قادرا على حفظ قدرته و استیفائه. یعنی در واقعشون میگه اینکه تکلیف الان بالفعل متوجه مکلف نیست، این به این معنا نیست که ملاکش تام نیست، ملاک تامه، مکلف کاری کرده که الان نتونه امتثال کنه، پس در واقع تفویت ملاک کرده. این تفویت ملاک استحقاق عقاب داره، چون قبلا میتونست یه کاری بکنه که الان ملاک را اتیان بکنه، از قبلم میدانست، فرضاً بر اینه، از قبلم میدانست که ملاک در ظرف خودش تامه، پس حتما تقصیریست. پس اشکال مرحوم محقق عراقی اشکال واردی نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.